این مادرسه باید با نظر ایران باشه، خود آمریکایی هم بذارن خود ترامپ بود. برای همین ما اومدیم احضار دادیم، گوش نکردن، کشتی رو زدیم و بعد اینا اومدن چند سواحل سوریه ما رو زدن. ما 10 تا موشک و پهباد مثلا تو کویت و بحرین زدیم، دیشب اتفاقی نیفتاد. نشون میده پشت ما بسیار خاطر بود با آمریکایی‌ها تقریبا عقب نشینی کردن.
بله
الان به بعد چند تا نکته مطرح هست. اولا نشون میده که ما هر جا کوتاه بیایم به شدت ضرر میکنیم و خوردیم. پس برای دریافت حق قانونی مردم ایران باید قاطعانه در همه حضور زمینها حضور داشته باشیم.
درسته.
اگر شرایط به این ترتیبی داریم پیش میره بره و آمریکایی ها اقدام به تجاوز نکنند، به نظر میرسه در ظرف یک ماه آینده ما بتوانیم وارد بند دو بشیم که چگونگی دریافت برآمدهای ما هست. ببینید به 100 میلیارد دلار از آمریکا، یعنی از همه جبهه صلح، از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون دریافت طلب کنند.
بله.
فارسه تحریم کرد، بحث سوازی یا فکر قطعات حاکم های ما، تحریم های سرای امنیت، تحریم های اروپایی ها و و و 300 میلیارد دلار آمریکایی ها گفتن طبق توافقنامه بند 5 ما یک صندوق بین المللی تشکیل میدیم برای بازسازی ایران. ایران اعلام کرده که اگر ما توافقنامه انجام بشه و شما پولها را ندید، ما به هر تصدیه شده به شما ضربه میزنیم و این پولها را دریافت میکنیم.
بله.
در هر اینا موافقت کردن، البته رسیدن به توافق خیلی مهم است. اما تجربه‌ای که ما از ماجرای برجام داریم اینه که ما در ماجرای برجام قفلت کردیم و اومدیم یک جانبه تمام توافقا رو ما انجام دادیم. آمریکایی‌ها که رسید اونا هیچ کد نکرد. این بار با هوشیاری کامل و با نتیجه حضور مردم در صحنه بسیار قاطعانه حمایت میکنن از حاکمیت و به خصوص بحث موشک‌ها اومدیم گفتیم آقا بند به بند، یک قدم شما یک قدم ما، هر جا متوقف کنید ما متوقف میشیم. آمریکایی‌ها این بار احساس کردن که نمیتونن با ایران آنچنان که میخواستن برخورد کنن. حالا اینجا ما به آتش بعد در تمام جبهه از جمله لبنان ما 2 ماه به اونا مهلت دهیم.
درست.
مهلت این نیست آتش بعد برهاشه، باید اسرائیل‌ها از کل نواحی شمالی عقب نشینی کنن. دیشب آقای قالیباف در توییتی که زده بود اعلام کرد که خطاب به آقای ندیبری که اگر یک سرباز اسرائیلی در خاک لبنان باشه ما وارد بند دوم نخواهیم شد، و اگر وارد بند دوم نشیم یعنی توافقنامه بی توافقنامه و عملا باز همه اتفاقات برمیگرده نقطه سر خط.
آی ساجدی اینجا یه پرانتزی باز کنیم، این تفاهم جدیدی که میان دولت لبنان شکل گرفت و اسرائیل، این چه تأثیری میتونه روی تفاهم ما داشته باشه؟
ببینید اونا خیلی سعی کردن که این کارو بکنن. از سفیر اسرائیل در سازمان ملل در آمریکا بگشته گفته این توافقنامه‌ای که آمریکا داره امضا میکنه با ما و لبنان خلاف بند یکی آن توافقنامه‌ای است که ایران با آمریکا امضا کرده، یعنی خودشون معترفن به این مسئله. حالا آمریکایی‌ها میخوان یه جوری توافقنامه رو در لبنان امضا کنن که مشروط به خلع سلاح حزب الله بشه. حزب الله نه تنها اعلام کرده ما حتی یک پشنگ عقب نشینی نمی‌کنیم که هرگز عقب نشینی نخواهند کرد. پس آن خوابی که اونها دیدن برای توافقنامه با حزب الله بر سر عقب نشینی کمی اتفاق نخواهد افتاد. آنچه که میسره باید طبق ضوابط ایران انجام بشه.
درست.
نظم جدید منطقه رو ایران داره میچینه، نه آمریکا. آمریکایی‌ها خودشون خوب می‌دونن. اما چرا دارن تمکین میکنن؟ ببینید ما 4 سلاح بسیار قدرتمند در اختیار داریم که حالا به نقطه شما اینجا داشته باشید. ترامپ یک اعترافی کرده، اعترافش خیلی جالبه. هفته پیش گفته که ما جنگ 8 روزه 40 روزه که با ایران آغاز کردیم 3 اتفاق رو فکر نمیکردیم بیفته و این اتفاق افتاد. یک اینکه ایران بیاد با شجاعت و کامل با قهاریت تنگی هرمز ببنده که این حرفی بسیار بزرگی و سلاح هسته‌ای خطرناک‌تره، و دو اینکه قبل از جنگ رهبری اعلام کرده بود که رهبر شهید که اگر جنگی در بگیره جنگ منطقه خواهد بود. ایران میاد با قدرت 10 کشور منطقه رو با خاک یکسان میکنه، پایگاه آمریکا رو هم پایگاه آمریکا رو میزنه و هم اونجا. و سه، ما هرگز فکر نمیکنیم که مردم ایران اینطوری یک پارچه بیان توی خیابونا از حاکمیت دفاع کنن. الان که ما داریم با شما صحبت میکنیم دقیقا 120 روزی که مردم تو خیابونن، اصلا در طول تاریخ بشری چنین سابقه نداره. اینجا که آمریکایی‌ها عقب نشینی کردن فهمیدن هر گونه مبارزه با ایران تاوان بسیار سنگینی خواهد داشت. اولی از حالا به بعد اگر قرار خلطه وعده بشه بدون که جنگی انجام بگیره ما 4 سلاح برنده در اختیار داریم. یک، اگر آمریکایی‌ها خلاف کنن وارد جنگ بشن به طور کامل تنگی هرمز بسته خواهد شد. دو، ادامه بدن تنگی باب المندب با هماهنگی با یمنی‌ها کردیم بسته خواهد شد. ما از NPT خارج میشیم و 4 تجدید نظر در دکترین اتمی خودمون خواهیم کرد. اینا تازه ما مشهور به اینکه جنگ نشه.
بله.
اگر آمریکایی‌ها برگردن به جنگ ما 400 هدف نزدی داریم که اگر بزنید شما با توجه به اعتراضاتی که عقیق آقای راسته کردی در این کل ناتو بوده در جنگ 40 روزه 500 صوتی پرواز ما از پایگاه ایتالیا و رومانی داشتیم علیه ایران، خیلی اعتراف بزرگیه، خیلی اعتراف به جنایته. یعنی خودشون دارن میگن که ما این کاری کردیم پس اینا همه پایگاهایی است که ما میتونه هدف مشروع ما باشیم تو بزرگواری ما در کنار اینا رد بشیم. رومانی عذرخواهی کرده، ایتالیا عذرخواهی کرده، ما میدونیم این کارا رو کردن ولی همون که شفاف سازی کردن برای ما کافیه. پس علاوه بر ما دست ما بسته نیست، ما در موضع بسیار قدرت هستیم. ان شاء الله که روزهای آینده خبرهای خوشی بشنویم.
سپاسگزارم، ممنون آقای ساجدی از اینکه با ما همراه بودید. با شما خداحافظی.
سلامت باشید. خداحافظ.
گفتگوی من رو شنیدید با آقای محمد ساجدی، کارشناس مسائل بین الملل، که به نکات مختلفی اشاره کردن، از جمله اینکه ایران هم برای هر سناریو آماده است و همه شرایط رو مد نظر قرار داده تا بتواند در عرصه مذاکرات به موفقیت برسه، همچنین برای همه سناریوهای دفاعی هم آمادگی لازم رو داره. همچنان با برنامه برای امروز برای فردا همراه باشید.
برای تصمیم گیری درست لازمه به ارتقاء فکر، تحلیل دقیق، نگاه منطقی و برداشت صحیح بیشتر اهمیت میدیم. برای امروز، برای فردا.
خب شما شنونده برنامه برای امروز برای فردا از رادیو جوان هستید و ما داریم تنش‌های اخیر رو مورد بررسی قرار میدیم. تحولات جدیدی که در عرصه مذاکرات هم رخ داده جزء موضوعاتی است که در این برنامه نگاهی بهش داریم. در این بخش از برنامه میخوام برم به سراغ گفتگو با آقای اصغر زارعی، کارشناس مسائل بین‌الملل. سلام، به برنامه ما خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای فرخ، بنده هم به خدمت شما علی افغان محترم شما خوب رادیو جواب عرض سلام و خیر دارم.
آقای زارعی، به نظر میرسه ایالات متحده این حملاتی که داره جست و گریخته انجام میده همچنان در پی این هستش که اون شرایط خاص جنگی و اون حالت صلح نه جنگ رو به شکلی حفظ کنه در راستای افزایش فشارهای اقتصادی. نگاه شما درباره این اتفاقات چه هست و بعد هم بریم به سراغ راه حل هایی که میتواند این مسئله رو خنثی کنه.
این چیزی که شما فرمودید قابل پیش بینی بود. آمریکایی ها طی 3-4 دهه ای که تفاوت ما با این رژیم تروریستی در یک فرازنشین دائمی قرار داشته، همیشه بدعهدی، بی‌تعهدی و عدم صداقت یکی از ویژگی های شخصیت های سیاسی در کاخ سفید بوده. در ماجرای اخیر هم دیدیم که اتفاقی که افتاد، هم در جنگ 12 روزه و هم در جنگ 40 روزه رمضان و بعد از دوران آتش‌بس که سبب ما از اون سفری شده، این بی‌صداقتی ها و عدم تعهد و عدم پایبندی به تعهدات و بی‌اخلاقی ها همچنان ادامه داره. رژیم تروریستی آمریکا و نیروهای اونها سنتکام در منطقه کاملا در واقع در مسیری حرکت میکنن که با ایجاد ناامنی و بی‌ثباتی بتونن امتیازات لازم رو از انجام مذاکرات که به هر حال تحمیل شده کسب بکنن. اونها به هر حال در جنگی که 40 روز اتفاق افتاد و در جنگ قبل در هر دو جنگ شکست خوردن و مجبور شدن با میانجیگری و واسطه تراشی یک آتش‌بس التماسی رو هم در جنگ 12 روزه و هم در جنگ 40 روزه برای ما فراهم بکنن و بعد از اینکه شروط ما رو شنیدن نهایتاً با رسالت پاکستان این به هر حال آتش‌بس برقرار شد. در دوران آتش‌بس هم شما همونطور که شاهد هستن، شنوندگان خوب برنامه می‌بینن و به هر حال دنبال میکنن اخبار و رویدادها رو،
بله،
آمریکایی ها همچنان به دنبال این هستن که در واقع شرایط خودشون و اون باج‌خواهی های خودشون به نوعی در مذاکرات پیگیری بکنن و با حملات و تهدیدات گاه و بیگاه و توییت هایی که این مرد دیوانه همیشه از صبح که بلند میشه تا غروب دائما میشه ضد و نقیض توییت هایی رو میزنه، دروغ های بسیار زیادی رو مطرح میکنه و با برای یک فضاسازی آلوده و مسموم سعی میکنن که افکار اون دنیا رو با خودشون همراه بکنن و به نوعی خودشون رو پیروز جنگ معرفی بکنن تا از این طریق بتونن فشار رو روی مسئولین جمهوری اسلامی ایران و
بله.
مذاکره کننده افزایش بدن. بنابراین این چیز جدید و به اصطلاح نوعی نیست. آمریکایی‌ها همیشه این رو در روش‌های برخوردی خودشون با طرف‌های مقابل داشتن، اما فکر نمی‌کردن که جمهوری اسلامی ایران با این قوت و شدت و قدرت
بله.
در برابر اونها بیسته و مطالباتشون رو چه در زمان جنگ و چه در مذاکرات همچنان روی اونها اصرار داشته باشن.
آقای زارید، این وسط به نظر میرسه که نتانیاهو هم به دنبال این هستش که این حالت تنش و تنش مداوم رو حفظ کنه برای اون که شرایط رو بر ایران سخت‌تر کنه و از اون طرف هم تاب‌آوری اجتماعی ایران رو تحت شعاع قرار بده. نگاه شما درباره رفتار رژیم صهیونیستی چه است؟
من ببینید لابی قدرتمند رژیم جلی صهیونیستی در ایالات متحده آمریکا موسوم به ایپک یا کمیته امور عمومی آمریکا اسرائیل و همینطور ECJC در اروپا که مشابه ایپک هستش، در واقع ابزارها و اهرم‌های فشاری است که صهیونیسم بین‌الملل و رهبری بهار سران رژیم جلی صهیونیستی از ابزارها و فشارهای لازم برای اعمال در واقع سیاستهای خودشون به دولت مردان اروپایی و آمریکایی هم میشه استفاده کردن و ماجرای جزیره اپستین دیگه بر همه امروز آشکار شد که چگونه اینها با باجپایی و ایجاد فضاهای مسموم که برای مقامات مسئولین فراز اول اروپا و آمریکا و سایر نقاط دنیا ایجاد میکنن، سعی میکنن که از این اهرم‌ها برای فشار و تحمیل خواسته های خودشون با اونها استفاده بکنه. لذا رژیم جلی صهیونیستی در واقع این جنگ رو و این منازعات رو طی 3-4 دهه اخیر برای خودش یک جنگ موجودیتی و حیثیتی میدونه، چرا که اونها میدونن آنچرا که جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که رژیم جلی صهیونیستی باید از صحنه روزگار محو بشه و ساعت شمار و روز شمار نابودی اسرائیل که امام شهید ما فرمودن 25 سال آینده چیزی به نام رژیم جلی صهیونیستی در جغرافیای دنیا وجود نخواهد داشت که الان 8-9 سال سفری شده، این به هر حال ساعت شنی و تایم داره سفری میشه.
درست.
و اونها قطعا این موضوع جنگ 12 روزه، جنگ 40 روزه و ادامه اون رو به هر حال برای خودشون یه جنگ اعتقادی و موجودیتی میدونن و وجود اونها، حیات اونها در واقع در همین درگیری ها و مخاصمات هستش. اونها ببینیم که در نوار غزه، در سوریه، در لبنان چه جنایاتی رو انجام دادن و ایجاد فضای تنش و اون آرمان‌های مسمومی رو که در منطقه دنبال می‌کنن، متأسفانه ما انتظارمون این بود و در هر حال واقعیت‌های جبر منطقه‌ای ایجاد می‌کرد که سران کشورهای عرب منطقه اون آمالی رو که سفیر آمریکا
بله، بله.
مطرح کرده بود که آینده منطقه در اختیار رژیم جلی صهیونیستی
بله، گفته بود،
بخشی کرده بود که رژیم می‌تونه به سرزمین‌های خاورمیانه یا غرب آسیا کاملا دست پیدا بکنه. این آرمان ها رو اونها دارن دنبال میکنن و قطعا رژیم جلی صهیونیستی در صدد هستش که از هر گونه توافق و ایجاد یک فضای باثبات در منطقه که آمریکا و ایران در مذاکرات دارن دنبال میکنن این اتفاق نیفته و کاخ سفید هم علارغم مشکلاتی که برای هم در داخل در هر هم در اصل نظام داره به دنبال این هستش که مخاصمه تقریبا از طریق گفتگو و مذاکره حل بشه. اما رژیم جلی صهیونیستی دیدیم از روزهای اول هم مخالف هر گونه مذاکره و گفتگو بین طرفهای آمریکایی و طرف ایرانی شده و فشارهای لازم رو برای به هم زدن
بله.
این معادله و موازنه دنبال میکنه.
آقای زارید، سناریو هم الان داره مطرح میشه، میگن که دونالد ترامپ و اون هیئت امرش میخوان فضا رو حفظ کنن تا آبان ماه که انتخابات کنگره برگزار بشه و ممکنه مثلا در این شرایط تصمیم بگیرن همراه با اسرائیل دوباره به جنگ برگردن. شما این سناریو رو جدی میبینید؟
عرض کردم آمریکایی‌ها به دو جهت تحت فشار هستن، یکی در عرصه نظام بین‌الملل، یکی در عرصه شرایط داخلیشون. در شرایط داخلیشون دو مشکل مهم در پیش رو داشتن، یکی بازی‌های جام جهانی بود که امروز داره دنبال میشه. این جنگ جام جهانی 56 روز طول خواهد کشید و تا اواخر به حال تابستان ممکنه ادامه پیدا کنه. انتخاباتی هم که در پیش رو هستش در ماه نوامبر یا آبان ماه هستش که با توجه به فضاحت و شکست و حقارتی که به نیروهای آمریکایی و کاخ سفید و شخص ترامپ وارد شد، حزب جمهوری‌خواه از همین الان خودشو در این بازی شکست خورده می‌بینه و دموکرات‌ها در صدد هستن که از این شکست و حقارتی که ترامپ به جامعه آمریکا و نیروهای آمریکایی وارد کرده و جایگاه آمریکا رو در نزد جهانیان به عنوان یک ابرقدرتی که به صورت کلاسیک و سنتی در کنار روسیه و چین قرار داشت، امروز اون جایگاه کاملا دچار آسیب جدی شده و یک قدرت نوظهور جدیدی بعد از 70 سال بعد از جنگ جهانی دوم 70 چند سال نوظهور پیدا شد به نام جمهوری اسلامی ایران که تونست برای اولین بار آمریکایی‌ها رو در منطقه بی‌حیثیت بکنه و بیش از 18 پایگاه اونها رو تبدیل به خاکستر بکنه و تمام داشته‌های اونها رو در منطقه نابود کرد اینها همه شکست‌هایی بوده که اتفاق افتاده. اما همونطور که اشاره کردید ترامپ و رئیس جمهورها به دنبال دستاوردسازی هستن، قطعا اگر میخوان در انتخابات نوامبر در برابر دموکرات‌ها پیروز بشن، بایستی این شکست و حقارت رو چه در میدان و چه در صحنه مذاکرات تبدیل به یک دستاورد و پیروزی برای خودشون تبدیل بکنن و لذا از هر امکانی به هر حال اونها ممکن استفاده بکنن. همین درگیری‌های گاهی‌گاهی که این چند شب در تنگه هرمز داشتیم، در دو هفته قبل داشتیم، قطعا اینها ممکنه در آینده هم استمرار پیدا کنه، چرا که آمریکایی‌ها نمی‌خوان به هیچ وجه موضوع تنگه هرمز رو که یکی از مهم‌ترین و استراتژیک‌ترین نقاط حساس برای انرژی دنیاست رو از دست بدن. و اگر این اتفاق بیفته قطعا آمریکا و متحدینش تو بحث انرژی و سوخت دچار بحران خواهد شد، اقتصاد جهان دچار آسیب خواهد شد و این یک شکست و یک حقارت برای دولت ترامپ و حزب جمهوری‌خواه خواهد بود. لذا من فکر میکنم که اینها به قول معروف به صورت خاکستری و نظم نسل ماجرا رو به نوعی مدیریت بکنن تا بتونن هم پایگاه‌های خودشون مجددا در منطقه احیا بکنن، متحدین خودشون رو با خودشون همراه بکنن و از ابزارها و فشارهایی که میتونن روی متحدین خودشون مثل دولت عمان رو شما ببینید توانستن تعهدی همراه بکنن و باریکه آبراه طرف عمانی رو به سمت خودشون در واقع سوق دادن و عمان رو همراه کردن که بتونن بخشی از شناورهایی رو که در خلیج فارس محاصره شده بودن و گیر افتاده بودن از طریق این آبراه عمانی عبور بدن، که هم درگیری های دو شب اخیر هم مربوط به همین مسئله شده. لذا آمریکایی‌ها و متحدینشون سعی خواهند که در اتحادیه اروپا متاسفانه مثل گذشته بی‌صداقتی و بی‌اخلاقیش ادامه داره و همراه و همسو با آمریکا و رژیم جهانی سعی دارن میکنن که به قول معروف شرایط رو برای یک درگیری و یک به هر حال دستاورد جدید برای آمریکا در منطقه فراهم بکنن و ما باید آمادگی‌های لازم داشته باشیم، ظرفیت‌های خودمون رو همونطور که در گذشته هم در اختیار داشتیم تقویت بکنیم. اتحاد و انسجام و وحدت ملی که در واقع همونطور که امام راحل ما فرمودن، قائد عظیم امام خامنه ای عزیز شهید بزرگوار فرمودن، این وحدت و اتحاد مقدسی رو که برای اولین بار به کار بردن در جنگ 12 روزه امام شهیدمون، در واقع این اتحاد مقدس اصلی ترین ابزار قدرت ما در کنار میدان و همینطور در کنار دیپلماسی است که بتوانه توطئه های اونها رو، فشارهای اونها رو خنثی کنه.
سپاسگزارم از شما آقای زارعی از اینکه با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم، سپاسگزارم، خداحافظ شما.
برای داشتن یه ذهن زیبا، برای اینکه دقیق‌تر ببینیم، دقیق‌تر فکر کنیم، برای امروز، برای فردا،
نکات مختلفی رو در برنامه امروز کارشناسان مورد اشاره قرار دادند. به واقع آنچه که ما در وضعیت امروز در تنگه هرمز می‌بینیم، درگیری‌های اخیر، همه و همه می‌تواند بخشی از یک سناریو باشد. اون سناریو حفظ فشارها بر ایران برای اینکه روی تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی اثر بگذارند. اما در سوی مقابل هم ایران علاوه بر این که تلاش کرده پاسخ متقابل بده در راستای اینکه بازدارندگیش رو حفظ کنه، در چند وقت اخیر برنامه‌ریزی جدی هم داشتیم در حوزه اقتصاد تا انشالله بتوانیم تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی رو افزایش بدیم و شرایط رو برای رشد سرمایه‌گذاری در کشور مهیا کنیم. سپاسگزارم از اینکه با یکی دیگر از برنامه‌های برای امروز برای فردا همراه ما بودید. همه شما رو تا برنامه دیگر به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خدا نگهدار.
دمدمای غروب بابا ابراهیم دستای کوچیک مبینا رو توی دست گرفت و گفت بابا جون، راه زندگی همیشه هموار نیست، گاهی به بنبست میخوری، گاهی بغض راه گلوتو میبنده و گره های زندگی حسابی کلافت میکنه. مبینا با عشق به حرفای باباش دل داده بود. بابا ادامه داد: هر وقت یک گره بزرگ به کارت افتاد، یک گرهی که حس کردی هیچ دست زمینی نمیتونه بازش کنه، برو در خونه مادرمون حضرت زهرا سلام الله علیها، چادرش رو بگیر و رها نکن. اون خانم کریمه است، محال کسی رو دست خالی برگردونه. گاهی هم تو زندگی دلت میخواد با کسی درد دل کنی، اینجور موقع ها دست به دامن شهیدا بشو. شهیدا زنده هستن بابا، اونا پیش خدا آبرو دارن، فقط کافیه صداشون کنی، اونا برات پدری میکنن، برادری میکنن. اما حالا مبینا میدونه که پدر هنوز هم از پشت ابرهای شهادت داره براش پدری میکنه و راه رسیدن به آغوش اهل بیت علیهم السلام رو نشونشون میده. حرفای پدر حالا ریشه استواری زندگی مبینا شده.
تو پای عشق از جونت گذشتی، همینه فرق بین عشق و مادت. اگه راه شهادت این نباشه، تو این دنیا به چی میگن شهادت؟
کوچه شهید،
کوچه شهید.
همسر شهید ابراهیم احمدی هم، همسرم دیگه میدونست دیگه از جنگ 12 روزه که مثلا اون اتفاق واسش افتاد و زدن، ولی هیچیش نشد. بعد از اون اصلا کلن از دنیا دل کرد. همش میگو من دوست دارم به دوست شهیدم آقای قهرمان محمدی هم قطعه بالا خواهد بوده، خیلی دوست داشت، میگو من تنها گذاشت، خیلی دوست داشت. موقع هم که جنگ شد، دومین روز جنگ واسش این اتفاق افتاد، باور کردنش خیلی سخت بود، خیلی سخت.
شما کی ازدواج کردین با همسرتون؟ اون موقع شغلشون چی بود؟
همین شغل داشتم، از سال 84 باش ازدواج کردم. اون موقع تو نیروی انتظامی فیروزکو بود. بعد از اینکه ازدواج کردیم یک سال بعد رفتیم با هم دیگه کردستان، 4 سال هم لب مرز بود. بعد از 4 سال دوباره برگشتیم تهران. و تو این بعدش هم که از سال 90 همسر من همین تو ستاد فرماندهی ناجا بودن.
شهید سرتیب دوم ابراهیم احمدی.
بله. دوست نداشت هیچ موقع کسی بدونه درجهش چیه. خواستم سنگش هم بندازم، هیچ موقع گفتش که هیچ موقع درجه منو روش ننویس، چون دوست ندارم کسی بدونه من اصلا درجه هم چیه. باورتون میشه من تا موقعی که شهید شد فهمیدم فرمانده است، حتی اونم نمیدونست. تو خونه به هیچ وجه در مورد کارش واقعا میدونستم هست تو ستاد، نه درجهش رو میدونستم، نمیدونستم چی کار هست تو ستاد. یعنی بسیار آدم متبازه. من قبلش اصلا باورم نمیشد، همه میگفتن خداوند گلچین میکنه. تا همسرم شهید نشد گفتم بابا اینا حرف میزنن، اینا همه حرفه، ولی واقعا اینجوریه.
از شهادتشون برامون تعریف میکنین که چه روزی بود، چه اتفاقی افتاد، آخرین تماس ها چی بود؟
من همسرم زده 5 و 10 دقیقه باش زنگ زدم، موقع اعلام کردن درست 5 و 10 دقیقه که رهبر شهید شد. 2 هفته قبلش هم دیدار رهبری رفته بودم، زنگ زدم بهشون گفتم که ابراهیم میدونی رهبر شهید شده؟ خیلی ناراحت پکر بود. خب میدونم. بعد گفتم پکری؟ حالا نمیدونستم، میدونسته خودش هم میخواد شهید بشه. شب قبلش به دوستاش گفته بود، روزش گفته بود تو سحری. بعد گفت نه. بعد دوباره دیدم 8:30 هم زنگ زد، شروع کرد گفت اگه بدون من به فلانی مثلا اینقدر بده کارم، اینجوری هم اونجوری هم همه رو بهم گفت. آخر سر کلمه آخری بهم گفت، گفت مواظب مبینا ملیکا باش. من اونا رو به دست تو سپردم. من گفتم جنگ دیگه، زن داره میگه که من بدونم. بعدم از دوستاش فهمیدم که نه، این اصلا میدونسته که شهید میشه. البته همسر من رفت دنبال دوستاش، اصلا فرمانده اون قسمت ترابری نبود، رفت پیش دوستاش که اونا رو نجات بده این اتفاق واسش رو. این همراه با 3 تا از دوستای دیگهش با هم شهید شدن.
چه ساعتی کجا؟
ساعت 11:30 تو ستاد فرماندهی فنک ناجا. اتفاق واسهشون افتاد. روشکو که اولین سری که میزنن اینا رو، این اولین سری هیچ اتفاقی نمیفته. برای دومین سری که میره سراغ دوستاش که مثلا ببینه اونا چه اتفاقی واسهشون افتادن، همونجا با دوستاش شهید میشن. ولی همسر من موج انفجار انقدر کوبونده بود اجش به زمین و به دیوار و اینا، بعد از اینکه تمام میشه فقط به بچه‌ها میگه کمرمو دست نزنین، به هیچ وجه کمر منو دست نزنین. که میبرم بیمارستان دیگه همون یه ساعت و نیم تو اتاق عمل بوده، به شدت جراحتش بالا، تو آسیب داخلی داشتن، هیچ کاری نتونستم مستش بکنم. منم دیر فهمیدم، خیلی دیر. من موقعی که رسیدم به همسرم تو اتاق عمل، ولی وقتی دیدمش به شدتی آروم بود، به شدتی آروم بود، خیلی راحت خواب دارد. یه همسر من اتفاقای مختلف ازش افتاده بود، بهش هم گفتم همونجا تو بیمارستان، گفتم ابراهیم چی از اون دنیا بهت نشون دادن که راحت تونستی چشم بندی رو ملیکا مبینا بری. همسر من به شدت بچه ها رو دوست داشت، به شدت واقعا لیاقت داشتن. خوش به حالش، هر کسی این جاها نمیخوابه.
مبینا احمدم 6 سالمه.
مبینا خان بابا رو چقدر دوست داری؟
اندازه دنیا.
اندازه دنیا؟
بله.
چیو بهش خیلی میگی؟
به بابا میگن که چرا رفتی از این دنیا؟
مگه پیشت نیست؟ مگه نمیاد تو خوابت؟
میره همیشه. منم بابامو دوست دارم.
بابات هم خیلی دوستت داره مگه نه؟
بله.
بله مراقبت هم هست همیشه مگه نه؟
بله.
سلام ما رو بهش میرسونی؟
بله.
بله.
همیشه بهم گفت خیلی دوستت دارم علی. خیلی بهم گفت خیلی دوستت دارم. و میگفتش که نمیتونم مثلا اون چیزی که واقعا دوست دارم به نشون بدم، چون کار دارم، مثلا شغلم یه جوریه زیاد نمیتونم تو خونه باشم کمکتون کنم، همیشه بار بچه هام رو دوش توه. یه چیز اخلاق بسیار خوبی که همه هم میگن این که با هیچ کس، با هیچ اهم، من که خودم 22 سال باش زندگی کردم، به هیچ اما قهر نمی کرد. به خدا اصلا یه دقیقه بگی مثلا ناراحت بشه، مثلا باهات قهر کنه، بگی مثلا قهر کرده، مثلا از این ناراحت بشه بگی نه داره قهر کرده دیگه. اصلا با بچه هم اینجوری بود، به هیچ اما به یه دقیقه نمی رسید. مثلا دعوام می کرد بچه ها رو، میگم این کار نمی، بعد میگم بچه ها اشتباه کردم من، نه بیاین، از دلتون در می آورد. همین خوبی های این شکلی زیاد داشتم. ولی به هم ثابت شد این 3 روزی که از بیمارستان تا معراج شهدا، از معراج شهدا تا اینجا 3 روز طول کشید. تو این 3 روز فقط گفتن همسر شهید بیاد ببیندش. یعنی دوست داشت که هر دقیقه من برام سراغش و ببینش، و من فکر میکردم ببینمش یکم سردتر میشم. ولی باز دلتنگش میشدم، دوباره میرفتم خواهش میکردم، گفتم بیا حالا ببیندش. اینجا هم که فقط اومدن دفع کنن، گفتم فقط همسرش بیاد ببیندش.
در راه خدا با آنان که به جنگ و دشمنی شما برخیزند جهاد کنید، ولی ستمکار نباشید که خدا ستمکاران را دوست ندارد. در مراسم نماز جماعت و جمعه شرکت فعال داشته باشید و در نمازهایتان برای رزمندگان اسلام و امام امت و برای ظهور مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف دعا کنید.
ایران، تهران، شبکه جوان.